بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این داشتیم که حرکاتی که در عالم عنصر یا در عالم افلاک اتفاق میفته، این حرکات تماما مستندن به نور، یا به نور مجرد و یا به نور حسی. این مدعا رو گفتیم و بعد هم با تطبیق به مواردی اثبات کردیم. حالا از اینجا به بعد میخواییم وارد توجیه پدیده های جبری، یعنی کائنات الجب که آثار علویه نامیده میشن بشیم و میخوام اونها رو هم توجیه کنیم هم مستند کنیم به نور تا مدعامون به طور کامل تر اثبات بشه. این موارد رو تماما باید رسیدگی بکنیم تا مدعا به طور کلی ثابت بشه، نه به صورت موجب جزئیه. در جلسه گذشته، در پایان جلسه گذشته گفتیم تمام حرکات مستند میشن به نور، یا به نور مجرد و یا به نور عارض. اون وقت به سه قسم تقسیم کردیم که در واقع اون آخر هم اشاره کردم که چهار قسم میشه، که چهار قسم تصور میشه. یکی مستند بودنه به نور مجرد، یکی منتهی شدن به نور مجرد. حرکت مستند باشد به نور مجرد یا منتهی شود به نور مجرد، این یکی. دوم، مستند بشود به نور عارض یا منتهی شود به نور عارض. این دو قسم برای نور مجرد که منتهی شدن یا مستند شدنه، دو قسم برای نور عارض که اونم مستند شدن یا منتهی شدنه، مجموع میشه چهار قسم. ولی ما یک قسم نداریم، یک قسم فقط در تصوره و اون استناد به نور حسی است. نور حسی مستقیما حرکت ایجاد نمی کند، اولا حرارت ایجاد می کند، بعد به توسط حرارت حرکت ایجاد می کند. به این جهت حرکتی را نمی شود مستند کرد بلا واسطه به نور حسی، بلکه باید منتهی کرد. به همین جهت هم خود مصنف هم دقت کردین که سه تا بیشتر نگفت، یا نور مجرد مستند می شود به نور مجرد، یا منتهی می شود به نور مجرد، یا مستند، یا اینکه مربوط می شود به نور عارض. دیگه نور عارض دو قسمش نکرد. از اینکه دو قسمش هم معلوم شد اونی که ما دو قسم کردیم فقط در تصور بود، در خارج نور حسی دو جور تأثیر نمیذاره، یکی بالمباشره یکی بالواسطه، بلکه همیشه بالواسطه اثر میذاره. خب حالا بحثی که داریم اینه که میخوام کائنات الجبر رو از کلام یا آثار علویه رو توجیه کنیم به طوری که به حراره به همه رو مستند کنیم به نور. می فرمد گاهی بخار که در اثر حرارت به وجود آمده و حرارت هم در اثر اشعه نوریه به وجود آمده، این بخار وارد بخش سرد هوا میشه. در بخش سرد هوا اون ذرات ریزی که در بخار موجود بوده متکاثف میشه. متکاثف یعنی فشرده میشن. وقتی فشرده شدند تبدیل به قطرات می شوند و به صورت قطره فرو می ریزند. در این حالت باران به وجود میاد. این باران همونطور که در جلسه گذاشته است کردیم و الان هم اشاره کردیم، حاصل اون نوره، حاصل اون اشعه کوکبی است. اشعه کوکبیه که نور داشتند و حرارت تابیدند بر آب، آب رو گرم کردند و حاصل این گرم شدن بخاری شد که ذرات ریز رو همراه خودش بالا برد. بعد که سرما بر این بخار وارد شد، ذرات ریز رو متکاثف کرد، تبدیل کرد به قطرات آب و قطرات آب فرو ریختند. پس توجه میکنید حرکت این باران به سمت پایین بالاخره مستند شد به همون نوری که بر دریا تابید و این مراتب رو به وجود آورد. بعد میفرماید که نزول باران، تعبیر ایشون اینه، نزول باران یا به تعبیر دیگه انحدار باران، انحدار یعنی فرو ریختن و نزول باران مستند است به تحریک حرارت. مستند است به تحریک حرارت یعنی چی؟ یعنی حرارت بخار رو تحریک می کند به سمت بالا و ذرات ریز به سمت بالا میرن، متکاسف میشن، بعد پایین میان پایین. این پایین آمدن مسبوق است به بالا رفتن. بالا رفتن به وسیله بخار بوده، بخارم که بالا رفته به تحریک حرارت رفته. پس تحریک حرارت عامل شده برای فرو ریختن باران با این وسایطی که گفته شد. بعد تشبیه میکنن به حمام، که در حمام بخاری از کف زمین بالا میره و به سقف که میرسه تبدیل به قطرات میشه و فرو میریزه. فرو ریختن قطرات از سقف حمام مستند است به تحریک حرارت للبخار، یعنی حرارت کف حمام بخار رو تحریک کرد به سمت بالا و این اتفاقات افتاد تا بالاخره منتهی شد به نزول قطره از سقف روی پایین. در این عبارتی که مصنف میاره به جای بخار قطره میگه، به جای این که بگه بخار میگه قطره. شارح میگه این عبارت مجازیه، به اعتبار این که این بخار بالاخره آخرش قطره میشه، چون این بخار تبدیل به قطره میشه، به این مناسبت الان برش اطلاق بخار کرده. همونطور که بر عصیر عنبی، یعنی اون فشرده انگور، اون آبی که از فشردن انگور به دست آمده اطلاق شراب شده، در حالی که این الان شراب نیست، بعدن شراب می شود، به اعتبار ما یعول و الک الان برش اطلاق شراب شده، همچنین بر بخار هم به اعتبار ما یعول و الک اطلاق قطره شده. پس قطره رو اطلاق کرده بر بخار به اعتبار اینکه این بخار بعدن قطره خواهد شد، همونطور که شراب رو اطلاق کرده بر عصیر نبی به اعتبار اینکه این عصیر نبی بعدن شراب خواهد شد، میشه مجاز و علاقه ما یعول و الک. بله، الان بحث ما در اینه که اطلاق مجازیست، بحث ما در این نیست که شراب چطوری درست میکنن، مواد بهش میزنن یا نمیزنن. توجه میکنید که چقدر مباحثتون خارج از بحث، چقدر سوالاتون خارج از بحثه. الان بحث ما در اینه که این لفظ اطلاقش مجازی است. شما میفهمید تا مواد نزنن شراب درست نمیشه،
شراب نمیشه.
خب حالا چه رفتی بس چه رفتی بحث ما داره؟ نوع اشکال شما از این قبیله. من اشکالات رو جواب میدم، اگه 10 بارم یه نفر اشکال کنه جواب میدم، ولی اشکالات شما اصلا خارج بحثه. چجوری من با اینا جواب بدم؟
یعول الی شراب فرمود، قلب جذب به شراب شراب.
ثم اذا قلب البرد على البخار، ثم اذا قلب البرد على البخار، اگر بر اون بخاری که متصاعد شده برد غلبه کند، سرما غلبه کند، اجزای صغار آب تبدیل به قطرات می شوند و به صورت باران فرو می ریزد. چرا برد غلبه کند؟ لوصوله الى الجوهر البارد الزمهریری، چون این بخار میرسد به اون جوهر سرد زمهریری که عرض کردم قسمتی از هواست که نه گردش فلک گرمش میکند نه اشعه انعکاسی زمین او رو گرم میکنه. هیچ کدوم از این دوتا نمیتونه اون بخش هوا رو گرم کنن، چون نه اشعه انعکاسی خورشید به اونجا میرسه و نه هم حرکت فلک قمر تأثیرش به اون میرسه، این وسط هوا سرد میمونه، اون بخش رو میگن زمهریری. وقت اون جوهر هم هست، بالاخره عناصر عنصر همشون جوهرن. وقتی بخار میرسد به اون جوهر بارد زمهریری، سرما وارد بخار میشه و اجزای ریز آبی که پخش بودن کنار هم جمع میشن، یعنی یتکاسف. ثم اذا قلب البرد على البخار یتکاسف، یعنی بخار متکاسف میشه به این معنا که ذرات ریزش کنار هم جمع میشن. فینهدر ماء، یعنی به صورت یک آب فرو میریزه، میشه بارد.
سرد، بارد
یعنی سرد، زمهریری داره اشاره به اسمش میکنه. بله بارد که گفت کافی بود، ولی زمحریری داره اشاره به اسمش میکنه، چون اون بخش از جوهر بارز رو ما زمحریر میگیم، با یای نسبت هم آورد گفت زمحریری،
اون بخش رو از زمحریری.
بله. ولیسن هدارهو الا بناهن علا تحریک حرارتن، و فرو ریختن این آب نیست جز مبنی بر، یعنی مستند به تحریک حرارت، یعنی این آبی که الان داره فرو میریزه مستند است و منتهی است به اون تحریکی که حرارت انجام داد، که حرارت بخار رو متساعد کرد و این وسائل اتفاق افتاد که دیگه توضیح دادیم. الا مای شاهد فی الحمامات، بله عبارت اینطور معنی میشه، نزول این آب مبنیست بر سعودی که به وسیله حرارت پیدا کرد. عبارت توجه به اینجوری معنی میکنیم، نزول این آب مبنیست بر سعودی که به وسیله حرارت حاصل شد، این بخار به وسیله حرارت سعود کرد، بعد نزول هم مبنی بر همین سعوده، یعنی اولا باید سعود حاصل شود تا ثانیا نزول فدید بیاد. الا ما یشاهد فی الحمامات من سعود قطراتن، چنانچه در حمام مشاهده می شود که قطرات سعود می کنند، بعد از متکاثف شدن به صورت قطرات نازل می شن. منظور از سعود قطرات یعنی سعود بخارات، بخارات سعود می کنند، قطره که سعود نمی کنه، بخار سعود می کنه، بعد که متکاثف شد به صورت قطره فرو می ریزه. حالا اینجا اطلاق کرده ایشون قطرات رو و اراده کرده بخارات رو، یعنی قطرات در بخارات اطلاق شده به علاقه مایعول. لذا شارع تفسیر میکنه این سعود قطرات رو، تفسیر میکنه به بخارات، به حرارت متعلق به سعوده، باشن با سببیته، سعود پیدا میکنن بخارات به سبب حرارتی که در کف حمام موجوده. و انما سماها بها، یعنی سما این بخارات را بها، یعنی به قطرات تجوزن، به اسم ما یعول الی، یعنی به اسم آنچه که این بخارات منجر به اون چیز خواهند شد و منتهی به اون چیز خواهند شد، بالاخره این بخارات منتهی به قطرات خواهند شد، این بخارات رو به اسم ما یعول الی، یعنی ما ینتهی الی نامیده. کما سمی الاسیر و خمرا، چنانچه اسیر در آیه قرآن خمر نامیده شده، ظاهرا اینطور اینی ارا ان اعصر و خمرا مثل که همچین عبارتی باشه، که اون کسی که خواب دیده بود به حضرت یوسف میگفت من در خواب دیدم که دارم خمر میفشارم، در حالی که خمر نمیفشرد، آب انگور میگرفت تا برای خمر آمادش کند، بر اون آب انگور اطلاق خمر شده به علاقه ما یعولای را. بله. کما یشاهد فی الحمامات، که بخاراتی ساعد میشن من سعود قطرات و تکاسفها به بردن، سعود قطرات، سعود بخارات به حراره و تکاسف اون حرارات به برد، و وقت و نزولها قطرات. یعنی شما در حمام سعود بخارات رو میبینید، بعد این بخارات متکاسف و فشرده میشن به وسیله سرما، و بعد از فشرده شدن نازل میشن به عنوان قطرات.
از تکاسف فشرده شدن.
بله. خب این توجیهی بود برای باران، و توجه کردید که حرکت باران رو ما مستند کردیم به حرارت، که حرارت هم مستند شد به اشعه کوکبیه، پس نزول باران و حرارت انحداری باران مستند شد به نور حسی، که در جلسه گذاشتم گفتیم، در این جلسه هم تکرار شدیم. حالا میخوام توجیه کنیم رعد و برق رو، میخوام توجیه کنیم رعد و برق رو، هم رعد رو و هم برق، و بعدم مستند کنیم هر دو رو باز به حرارت، و در نهایت مستند کنیم به نور حسی. توجه کنید اتفاقی که میفته اینه که ابری در فضا متکون میشه، این ابر از بخارات ساعد درست میشه، اجسام رعد وقتی که حرارتی برشون وارد شد تبدیل به بخار میشن و این بخار متساعد میشه. در زمین اجسام یابس هم در زمین هستن که بر اثر حرارت لطیفی رو به نام دخان متساعد میکردن. اینطور نیست که خورشید که میتابد فقط بخارات آب رو متساعد کنه، بلکه دخانات موجود یابس رو هم متساعد میکنه. پس دو چیز در همیشه در حال تساعدن، یکی بخار یکی دخان. اینا در یه جا به هم میرسن، بخار دور دخان رو حبس میکنه، احاطه میکنه، و دخان در بخار حبس میشه. گاهی این اتفاق میفته که بخار در دخان حبس میشه. تا وقتی حرارتشون مساویست به هم کاری ندارن، بخار حرارتی داره، دخان هم همون مقدار حرارت داره، خب با هم سازگارن دیگه، بالاخره هر دو لطافتشون به یه حده، و نه دخان لطیفتر شده که بخواد بره بالا، نه قلیزتر شده که بخواد بره پایین، بالاخره یک حرارت مساوی داره، در همون جا با هم زندگی مسالمت آمیز دارن. گاهی دخان در این وسط سرد میشه، سرد که میگه یا گرم میشه، سرد که میشه میخواد بیاد پایین چون سنگین شده دیگه، میخواد از این بخار متکاثر، از این بخاری که به صورت ابره میخواد در بیاد، میخواد بیاد پایین. و همچنین یا گرم شده، گرماش بیشتر از ابر شده، میخواد بره سمت بالا، بالاخره راه میخواد، ابرم دورش احاطه کرده بهش راه نمیده، بینشون مقاومت و درگیری کشمکش درست میشه. اون میخواد حبس کردنش رو ادامه بده، اینم میخواد خودش خلاص کنه. او به قصد حبس کردن یا ادامه حبس، اینم به قصد خلاص کشمکش میکنن. بالاخره دخان بر اثر اینکه سنگین شده یا سبک شده پیروز میشه و باش عنف، یعنی با شدت ابر رو میشکافه، و با شکافتن این ابر صدایی از شکاف این ابر به نام رعد بلند میشه. پس رعد صدای شکافته شدن ابر به توسط بخار محبوس در اون ابر،
دخان
بله، به واسطه دخان محبوس در اون ابر. این توجیهی است که قدیمی ها از رعد داشتن که عرض کردن. همونجور که توجه کردید این رعد از کجا به وجود آمد؟ از دخان، دخان حبس شده، که خود دخانم از حرارت به وجود آمد، خود ابرم از حرارت به وجود آمد. بعد دو مرتبه حرارت این بخار کم، دخان کم شد یا زیاد شد که ابر شکاف، همه اینا از حرارت درست شدن، و حرارت از تابش خورشید و شعاع کوکبی، یعنی از نور حسی درست شد. پس عامل همین رعدم بالاخره با تمام این وسائل که گفتیم نور حسی شد. پس رعد رو هم مستند کردیم به نور حسی. بعد میگن قبل از این که بشکافت نور عظیمی هم ساطع میکند، قبل از این که این دخان ابر رو بشکافت نور عظیمی رو هم از ابر ساطع میکند، که اون نور حاصل همین شکافه. وقتی که ابر رو شکافته، چون دخان دارای اجزای دهنیه هست، یعنی روغن، مثل روغن، روغن توشه، روغن هم بالاخره شعله بر میشه، چون اجزای بله دهنیه توش هست، در وقت شکاف و حرارت شدید مشتعل میشه. این برقی که شما قبل از این رعد میبینید، این به خاطر اشتعال این دخانه. ولی اگر دقت بکنید، شکافتن ابر و شعله ور شدن این دخان هر دو با هم اتفاق میفته. در همون وقتی که ابر رو میشکافه، در همون وقت هم مشتعل میشه. پس چه میشه که ما برق رو اول میبینیم و رعد رو بعدن میشنویم؟ جدیدی ها گفتن علتش اینه که برق نوره و رعد صوته، نور سریعتر از صوت حرکت میکنه، لذا زودتر به چشم ما میرسه، اون رعد که صوت دیرتر حرکت میکنه دیرتر به گوش ما میرسه. جدیده اینطور توجیه کردن، ایشون اینطور میگه، ایشون میگه صوت باید از طریق حرکت هوا به ما برسد، ولی نور لازم نیست به ما برسه، ما نور دوردست رو هم میبینیم. به تعبیر بهتر، چشم ما آنچه را که مقابلش هست میبیند ولو فاصله داشته باشد، گوش ما چیزی را میشنود که مجاورش باشد، دور رو نمیشنود، اون دور باید نزدیک بشه، به پرده گوش ما برسه تا اعصاب موجود در این پرده بتوانند بشنوند. پس ما صوت را با تماس میشنویم، اما نور را با مقابله میبینیم. در تماس لازم است که صوت خودش رو به گوش ما برساند و مماس کند، اما نور لازم نیست ما خودش رو به چشم ما برساند و مماس کند، بلکه همین اندازه که مقابل چشم ما قرار بگیرد مرئی می شود. خب نور همون جایی که زد، همون جایی که نور حاصل شد، ما نور رو می بینیم، دیگه صبر نمی کنیم تا نور به چشم ما برسه، ولی صوت که اونجا حاصل شد همونجا نمی شنویمش، باید هوا رو بشکافه بیاد به گوش ما مماس بشه تا بشنویمش. پس صوت احتیاج دارد به حرکت کردن، نور احتیاج ندارد به حرکت کردن. نور در همونجا که هست دیده میشه، اما صوت باید حرکت کنه، و حرکت دفعی نمی تواند باشد، بلکه یه زمانی طول میکشه. این زمانی که طول میکشه زمان فاصله است که ما این رد رو میشنویم. از توجه کردید چی شد؟ اینا گفتن که قبول کردن که نور که همون برق عظیم است با صوت که همون رعده، هر دو با هم اتفاق میفته، اون تا چون در نور لازم نیست که با چشم ما مماس بشه، همون دور که هست میبینیمش، همون لحظه که متکون شد همون لحظه دیده میشه، ولی صوت همون لحظه که متکون شد شنیده نمیشه. این باید خودشو به گوش ما برساند و مماس به گوش ما بشود تا شنیده بشود. این رساندن حرکت میخواد، حرکت هم دفعی نمیشه، زمان میبره. این زمانی که فاصله میشود بین دیدن برق و شنیدن رد، همون زمانی است که این صوت داره به خودش به سمت گوش ما میرساند. خب همونطور که توجه کردید، همونطور که رد رو مستند کردیم به نور حسی، برق هم مستند میشه به نور حسی دیگه، چون برق و رد هر دو یکی شدن دیگه، یعنی هر دو از یه جا حاصل شدن. وقتی که رد که اون صوت سلام علیکم وقتی که رد که صوت حاصل میشود وقتی که رد که صوت حاصل میشود برق هم همون زمان حاصل میشه و هر دو با هم حاصل میشن و مستندن هر دو به نور حسی. و ما یتکاسف علی الجوه من الابخره و یسیر و صحابن و ینحبس و فیه دخان و ارادت تخلص تقلقله. این ما مبتداست، تقلقله خبرشی. و ما من الابخره بیان ماست، لذا ما رو به معنی ابخره میگیریم. و بخارهایی که علل جب متکاسف میشن، علل جب یعنی فوق جب، فوق یعنی قسمت بالای جب، در قسمت بالای جب متکاسف میشن و فشرده میشن و یسیر و صحابن تبدیل به ابر میشن و ینحبس و فیه دخان، دخان در این ابر حبس میشه و ارادت تخلص میخواد خودشو خلاص کنه، تقلقله یعنی به جنبش و حرکت در میاد. زالکت دخان، اون دخانی که میخواد خودش خلاص کنه. چرا میخواد خلاص کنه؟ چون سنگینتر از آب شده یا چون سبکتر از آب شده، یعنی چون حرارتش بیشتر شده یا حرارتش کمتر شده. خب میخواد خودش خلاص کنه بله، تقلقل فیه یعنی به جنبش در میاد، به حرکت در میاد. فیه در اون سحاب، این در شدت تقاوم و المساکه، تقاوم مقاومت کردن، همونطور که گفتم هر دو مقاومت میکنن، مساکم درگیریه، درگیر میشن. اون یکی میخواد حبس رو ادامه بده، یکی میخواد خودش خلاص کنه، بالاخره درگیر میشن. هر دو خلاف اراده هم میخوان کار کنن، هر دو خلاف خواسته هم میخوان کار کنن. اون میخواد خلاف خواست، اون میخواد حبس کنه، این نمیخواد، این میخواد در بره، اون نمیخواد. پس مساکه درست میشه. چرا مساکه میکند؟ چرا درگیری درست میشه؟ لیتخلص، این کارو میکنه تا خلاص میشه. یا لیتخلص، لیتخلص مفعول لعجله برای تقلقل، یعنی علت است برای تقلقل. چرا به جنبش در میاد؟ لیتخلص، تا خودش رو خلاص کنه. این بهتره، این لیتخلص رو مربوط به مساکه نگیریم، مربوط بگیریم به تقلقل. چرا به جنبش و حرکت در میاد؟ این دخان، لیتخلص، تا خودش رو خلاص کنه. یا سما ذالک تقلقل، تخلخل درست نیست، یا سما ذالک تقلقل الرعد، این تقلقل و اضطراب که از اون دخان حاصل می شود رد، فرق نمی کنه، رد حساب می شود، جنبش با اضطراب یکی. یه سم مزاره که تقلقل الرد، این تقلقل رد نامیده می شه. و هو و رد صوتون عظیمون یحصل من تمزیق عنیف لتقاوم، لتقاوم التقاوم درست نیست. و این رد صوت بلندی است که حاصل می شود از دریدن و پاره کردن شدید. چرا شدید؟ لتقاوم، چون داره مقاومت صورت میگیره. اگر ابر مقاومت نمیکرد، خب یواشکی بدون زحمت دخان از اون کنارا بیرون میامد، هیچ صدایی هم تولید نمیشد. اما چون ابر داره مقاومت میکنه، اینم داره فشار میاره، خب وقتی فشار شدید شد ابر دریده میشه، دریده شدنش هم با شدته، لذا صدا حاصل میشه. و هوا صوتون عظیمون که یحصل من تمزیق عنیف، یعنی دریدن و پاره کردن شدید. چرا شدید؟ لتقاوم، چون داره تقاوم میکنه، چون داره مقاومت میکنه. اگه مقاومتی نمیکرد شدتی نبود. یتقدمه ذوء عظیم، یتقدمه ذوء عظیم، ذوء جا افتاده. قبل از این رعد ذوء عظیمی حاصل میشود که هو البرق، که ما اسمشو برق میذاریم. و هو ناریتون تحصل للمساکه، این عبارت از شعله‌ای که حاصل می شود به خاطر همون درگیری و مساکه، یعنی استکاکی که اون دخان روی ابر پیدا کرد. وقتی ابر رو شکافت، تنش رو ابر کشید آمد بیرون، از اون کشیده شدن این اجزاء دهنیه روی ابر شعله به وجود آمد. چون می دونید که اگر مثلا فصل رو اسفالت دیدید آهن رو می کشن، جرقه می پره. خود استکاک ایجاد جرقه می کنه. این به خصوص اگر جسمی دارای دهن باشه که بتواند مشتعل بشود. خب این دخان داره تنش روی این ابر شکافته شده میکشه تا بریزه بیرون. این کشیده شدن روی ابر یه نوع استکاکه، و این استکاک باعث جرقه میشه، و جرقه چون اجزاء دهنی در دخان هست، این اجزاء دهنی رو آتش میزنه و با این آتش برق دیده میشه. مساکن استکاک، درگیری و کشیده شدن یه چیزی برای یه چیزی دیگر به شدت. کشیده شدن چیزی و چیزی دیگر به شدت گفته میشه مساکه. به تعبیر بهتر سک به معنای چک زدنه، به معنای زدن و لطمه، ضرب و لطم. مساکه طرفینیه، وقتی دو چیز همدیگر رو چک میزنن، یعنی هر دو بر هم فشار شدید وارد میکنن، هم بر هم به قول هم کسی هم ضربی وارد میکنن، از این مضاربه این شعله آتشی به وجود میاد، در صورتی که قابلیت اشتعال باشه ها. اگه قابلیت اشتعال نباشه، دو چیز که بر هم مالیده بشن شعله ازشون به وجود نمیاد. اگر قابلیت اشتعال باشد، چنانچه در دخان قابلیت اشتعال هست، بر اثر مساکه، مساکنه به هم مالیده شدن شدید، به هم مالیده شدن شدید
زدن و مساکن،
بله مساکه به هم سیلی زدن رو، یا سک سیلی زدن رو میگه. سک سیلی زدن، مساکه به هم سیلی زدن رو میگه. البته در اینجا مساکه یعنی سیلی زدن نیست، یعنی هم که عرض کردم استکاک یعنی به هم کشیده شد، به هم مالیده شدن شدید، اینو میگن مساکه است. خب با این بیانی که گفتیم، برق و صوت هر دو با هم هست. این که گفت یتقدم هو ذو العظیم، یعنی به لحاظ ما یتقدم، ما این ذو رو جلوتر میبینیم، ولی به لحاظ واقع این دوتا با هم اتفاق میفتن. صدا و شعله هر دو با هم اتفاق میفتن. اگر هر دو با هم اتفاق میفتن، چرا برق یتقدم؟ چرا برق ما زودتر میبینیم؟ و این نمایر البروق قبل از سماع رد، به این جهت که صوت لابد له من حرکت الهوا و وصوله الى السماخ. صوت احتیاج به حرکت هوا دارد، یعنی صوت باید هوا رو مواج کند و بر اثر موج حرکت به ما، موج هوا به ما برسد. صوت همونجا که اتفاق افتاده هوا رو نمیشکافه که بیاد، بلکه هوا رو مواج میکنه، این موج بالاخره به گوش ما میرسه. یعنی یه دایره میزنه، دوباره دور اون دایره، یه دایره دیگه، دوباره دور دایره دوم، دایره سوم، ها که از این دوایر یکی یکی وسیع‌تر میشن تا به گوش ما میرسن. اون آخرین دایره که موج آخر است وارد گوش ما میشه، تماس با گوش ما پیدا میکنه و ما اون صوت رو میشنویم. پس توجه میکنید که صوت وقتی حاصل میشود باید حرکت کند توی هوا به این ترتیبی که گفتیم تا به گوش ما برسد، و حرکت نمیتواند دفعی باشد، زمان میبرد.
صوت هوا
رو به حرکت در میارد. صوت لابد له من حرکت الهوا، لابد این که حرکت بدهد هوا را، و برسد این صوت از طریق حرکت هوا الی السماخ، یعنی سوراخ گوش، که در سوراخ گوش اعصابی موجود است که اون اعصاب قوه سامعه رو دارند و صوت رو ما به توسط اون اعصاب میشنویم، ولی بالاخره باید صوت مماس بشه با اون اعصاب، صرف مقابله با اعصاب کافی نیست، مماس باید بشه. ولا حرکت دفعیتن، حرکت دفعی در جهان خارج موجود نیست، هر حرکت هست زمان میبره، پس این باید حرکت کند، حرکت هم دفعی نیست بلکه زمان میبرد، بنابراین صوت زمان میخواهد. فیحتاج و الى زمانن، یعنی صوت احتیاج به زمان داره. ولا کذالک رؤیا، ولی رؤیت اینطور نیست، در رؤیت لازم نیست که نور مماس باشه با چشم ما، حرکت بدهد هوا رو و بعدا مماس باشه با چشم ما، همون دورم که باشه دیده میشه، احتیاج به حرکت نداره. ولی ذالک، ایشون میفرماد به همین جهت دیده میشود که قصار، قصار به معنی گازور یا به معنای رخشود، اینجا مراد گازوره، به هر دو معنا گفته شده، ولی اینجا به معنای رخشوی اراده نشده. شخصی که رختی رو میشوره بهش میگن قصار، شخصی که گازوره یعنی رنج میزنه به نخ، نخهای مثلا سفید رو توی خمره رنگ میندازه رنگی میکنه، اینم بهش میگن قصار، رنگ رنگ، اینو در فارسیش میگن گازور. گازور یعنی کسی که نخ رو، پارچه رو بالاخره رنگ میکنه، یا پارچه رو یا مواد پارچه رو که نخ باشه رنگ میکنه، این میگن گازور. رخشوی وقتی رخت رو میشوره میندازه رو بند خوش بشه، رخت رو زمین نمیکوبه، رخت رو زمین نمیکوبه، ولی گازور اون شی رو که رنگ کرده رو زمین میکوبه. پارچه رنگ شده رو قصار به زمین میکوبه، یا رو زمین یا رو هر چیزی دیگری، بالاخره یه جا تمیز میکوبه که رنگ کاملا لای این نخاب بره و هیچ قسمتی سفید باقی نمونه، همه رنگی بشه. پس دو تا کار قصار انجام میده، یعنی یه کار انجام میده که دو تا اثر داره. این وقتی که اون نخ فرض کنید رنگ شده رو زمین داره میکوبه، هم ما از دور داریم میبینیم که این کوبید، بعد از یه مدتی که کوبید صدای کوبیدنش به گوش ما میرسه. علتش همینیست که در اینجا گفتیم که چشم ما اون حرکت دست به سمت پایین رو داره میبینه، پس اصل کوبیدن در همون لحظه کوبیدن دیده میشه، ولی بعد از اینکه این کوبیده شد صدایی تولید میکند که این صدا باید توی هوا رو به حرکت بندازه تا به گوش ما برسه، این طول میکشه. به همین جهت که اولا ما کوبیدن قصار رو میبینیم، بعد صدای کوبیدن رو میشنویم. و لذالک، یعنی به خاطر همین فرقی که بین رؤیت و سماع گذاشتیم با توضیحاتی که دادیم، یرا حرکت و دق القصار و یسمع و صوت و دق بعده به زمان. حرکت قصار، حرکت دق، دق یعنی کوبیدن، حرکت کوبیدن قصار همون لحظه که میکوبد دیده میشود، اما یسمع این صوت دق بعد از دیدن به زمانه، بعد از دیدن یا بعد از کوبیدن، بعد از کوبیدن با فاصله زمانی شنیده می شود این صدا، اما خود کوبیدن در همون لحظه دیده می شود. علتش همین نیست که گفتیم. خب حالا می خوام بیان کنیم که رعد و برق مستندند به نور، به نور حسی. بیانش اینه که الان توضیح هم دادیم دیگه، با توضیحاتی که داده شد دیگه فکر می کنم احتیاج به خارج گفتن نداریم، ولی خب من احتیاطاً دوباره خارج عرض می کنم که رعد عبارت از تقلقل و اضطراب و جنبش اون دخان در ابر بود. این جنبش بر اثر حرارت به وجود آمد، بر اثر حرارت به وجود آمد. چه جنبشی که این دخان برای بالا رفتن کرد تا وقتی که حبس شد در ابر، چه جنبشی که الان برای بیرون آمدن میخواد بکنه. بازم الان حرارتش بیشتر شده یا حرارتش کمتر شده، بالاخره مربوط به اینه که میخواد به ابر و بشکافه بیاد بیرون. پس این جنبش به خاطر حرارت هست. حرارت هم بله مستند به انوار کوکبیه است. پس این جنبش مستند میشه به حرارت، به انوار کوکبیه، یعنی مستند میشه به نور و هو المطلوب. به صورت دیگر هم میشه بیان کرد، اول نوری تابید، بعد حرارتی وجود گرفت، این حرارت باعث تصاعد بخار یک و تصاعد دخان دو شد و این دوتا که متصاعد شدن بر هم احاطه کردن و حبسی صورت گرفت. بعد الحبس هم دوباره حرارت رو دیگه به اون بعد الحبسش کار نداریم. بعد الحبس شکافی اتفاق افتاد، برقی و صدایی اینا شنیده شد، همه اینا عاملش توجه کردن همون نوریست که قبلا تابیده و حرارتیست که به وجود آمده. پس همه اینا مسترد میشن به اون حرارت، حرارت هم مسترد میشه به نور، بنابراین زرد و برق هر دو مسترد هم به نور. این دوتا پدیده جوی رو هم که نوعی حرکتن ما مسترد کردیم به نور، فثبت که این مصداق حرکت هم مستند و منتهی به نوره. و قد ابتن الرعد الذی هو و تقلقل الدخان بل حرکته علی الحراره. این بل حرکته رو میتوانید عطف بگیرید، البته میتوانید که میگم یعنی تصوران ها بلد درستش میکنم، میتوانید عطف بگیرید بر دخان که اینطور بشه: رعد تقلقل دخان است بلکه حرکت دخان است. یک. دوم می توانید بر حرکت او رو عطف بگیرید بر رعد، اینطور بشه: قد ابتنا الرعد بل ابتنا حرکت او. اولی درست نیست چون تقلقل دخان بر حرکت دخان. خب حرکت دخان با تقلقل دخان چه فرقی داره که شما دوباره اضراب میکنید؟ اولی درست نیست، دومی درسته. عطف است بر رعد. قد ابتنا رعد، نه خود رعد که اون صداست، بلکه حرکت رعد. ما حرکت ها رو میخوام مبتنی کنیم بعد نور، به صدا کاری نداریم. پس مصنف گفت قد ابتنا رعد، این خروج از بحثه، چون رعد صوته و ما در این فصل نمیخوام صوت رو مستند کنیم به نور، ما میخوام حرکت رو مستند کنیم به نور. پس منظور از رعد حرکت رعده، حرکت رعد مبتنی است بر حرارت. پس توجه کنید ضمیر حرکت او برمیگرده به رعد، بر نمیگرده به دخان. و خود بل حرکت اون عطر بر رعده، چون عطر بر رعده زمینش به رعد برمیگرده. اگه عطر بر دخان بود زمینش به دخان برمیگشت. و هر کدوم این درست نیست، یعنی نه که درست نیست، لغوه. لغوه که ایشون بگه تقلقل دخان بر حرکت دخان، چون تقلقل به حرکت فرق نمی کنه. ولی اگر عطرش بگیریم بر رعد دیگه لغو نیست، چون رعد صوته و صوت استنادش به نور خروج از بحثه. ما میخوام حرکت رو مستند کنیم به نور، مصنف داره رعد رو مستند میکنه به نور. ما توضیح میدیم که منظورش حرکت رعده.
ابتنا به منم ابتنا رعد.
بله. قد ابتنا رعد، رعد مبتنیست مبنیست بر حرارت، یعنی حرکت رعد مبنیست بر حرارت و مستند است به حرارت. بله درست میفرمایید، ایشون رعد رو معنا میکنه به تقلقل الدخان، یعنی معنا میکنه به حرکت. قبلا هم مصنف گفت و ما یتکاسف علل جو تا آخر تقلقل از آن کرد دخان، بازم تقلقل رو به دخان نسبت داد. ولی رعد رو خود ایشون بعد که معنا کرد، معنای صافی که کرد، گفت و صوت العظیم. رعد صوته، تقلقل نیست. تقلقل عامل رعده، یعنی این استراب دخان، استراب دخان باعث شکافته شدن ابر میشه و بعد از شکافته شدن ابر صدا شنیده میشه، اون صدا میشه رد. رد در واقع اون صوته، نه اون تقلقل. تقلقل از باب این که سبب صوته مجازن بهش گفته شده رد. اگر ما بر تقلقل اطلاق رد میکنیم، اطلاق مجازی، از باب اطلاق اسم مسبب بر سبب، از این جهته. و الا در واقع تقلقل رد نیست. پس جا داره که ایشون حرکت رو بر رعد عطف بگیره. رعد اگر عبارت از تقلقل بود، خب میشد همون حرکت دیگه، معنی نداشت که بگه رعد بلکه حرکت رعد. خب کسی میگفت رعد هم خودش حرکته دیگه، حرکت رعد یعنی چی؟ اما رعد خود تقلقل نیست، رعد حاصل تقلقله، یعنی صوت حاصل از تقلقله، پس توش حرکت نیست. لذا جا داره که ایشون بگه بل حرکت رو. بله اشکال شما اشکال خوبی بود، اینم من با توضیح میدادم که فرمودید خود رعدم در این عبارت اشاره به تقلقل دخان تفسیر شده و تقلقل حرکت، بنابراین بل حرکت و چه عطر بر تقلقل باشد چه عطر بر رعد باشد لغوه، چون رعدم حرکت، تقلقلم حرکت، بل حرکت و باعث لغویته. جوابی که عرض شد اینه که رعد حرکت نیست، رعد حاصل حرکته، بنابراین اگر حرکت رو عطف بر رعد بگیریم لغویت لازم نمیاد، ولی اگر عطف بر تقلقل بگیریم لغویت حاصل لازم نمیاد. وقد ابتنى الرعد على الحراره، رعد مبتنی بر حرارت است. چرا مبتنی بر حرارته؟ چون رعد مبتنی بر بخاره و هو علی الحراره، بخارم مبتنی بر حرارته. رعد مبتنی بر حرارته اما نه بلا واسطه بلکه محل واسطه. چون محل واسطه مبتنیست، مثلا اشاره داره توضیح میده لبتنائی علی البخار، یعنی چون رعد مبتنی بر بخاره و هو یعنی بخارم مبتنی بر حرارت است، پس رعد به واسطه مبتنی بر حرارت می شود. خود حرارت هم معلل به نور عارض شعاعی است کما سبق، پس بنابراین رعد معلل می شود به نور عارض شعاعی. حرکت رعد، حرکت رعد مستند می شود به نور عارض شعاعی و هو المطلوب. مطلوب ما همین بود که ثابت کنیم حرکت ها مستندن به نور حسی. خب تمام شد. تا اینجا ما دو تا از کائنات الجو رو توضیح کردیم، یکی باران یکی رعد و برق. حالا وارد توضیح سومین کائن الجو میشیم، یعنی صاعقه. چون وقت صاعقه هم به اقسام مختلفی تقسیم میشن، بعضیاش فقط صاعقه است، صاعقه نامیده میشه، بعضیا نار نامیده میشه، بعضیا شهاب نامیده میشه، بعضیا ذوات الاذناب، اعمده و امثال ذلک، اسمای مختلف دارن ولی همه از صنف صاعقه. حالا میخوام صاعقه رو توضیح بدیم که صاعقه چی هست. اولا صاعقه رو به صورت کلی توضیح میدیم، بعد تقسیمش میکنیم به دو قسمی که باید تقسیم بشه. میفرماد همونطور که عرض کردم، وقتی که خورشید بر زمین میتابه دو تا لطیف از زمین متصاعد میشه، یکی بخاره که سحاب رو تشکیل میده، یکی هم دخانه که میره توی سحاب حبس میشه، به همون بیانی که قبل عرض شد. بعد گاهی از اوقات این دخان نمیتواند بالا بره، نمیتواند کاملا بالا بره، چون سرد میشه، سنگین میشه، میخواد بپایین، از ابر منفصل میشه، از ابر منفصل میشه، به سمت زمین میاد نه به سمت بالا بره. در صاعقه این قید هست که باید به سمت پایین بیاد، از ابر میاد پایین، چون این چیزایی که الان ما میگیم زیر ابر متکبر میشن، چون زیر ابر متکبر میشن لذا ایشون سعیش بر اینه که بگه دخانی که متکون کننده این اموری است که الان میخوام بگیم، همه میان از ابر میاد پایین تر، دخان سنگین میشه میاد پایین. در وقت پایین آمدن به خاطر دارا بودن اجزاء دهنی و برخورده به هوا، استکاکی که با هوا پیدا میکند، شعله ور میشه، شعله ور میشه و صاعقه به وجود میاد، صاعقه به وجود میاد. که برق هم که توجه کردین خودش یه نوع صاعقه هست، برق هم که قبلا گفتیم با همین توجیه بود دیگه، اونم یه نوع صاعقه هست. خب الان توجه کنید، مهم اینه که بدونیم الان با دخان سر و کار داریم. تمام مباحثی که ما میخوام الان مطرح کنیم و توضیح بدیم، در تمام این مباحث دخان نقش اول رو داره، چه در شهاب، چه در ذوات الاذناب، چه در آثار دیگری که روی هوا میبینیم، به قول ایشون علامات سرخی که روی هوا میبینیم، علامات سیاهی که روی هوا میبینیم، حتی سمومی که در هواگاهی پخش میشه، همه اینا رو میخوان گردن دخان بندازن. لذا الان نقش بزرگی مهم میداره این دخان، این دخانی که رفته تو ابر، حالا از ابر جدا شده، حالا چه جدا شده است با تمزیق عنیف که رد و برق تولید کرده، چه جدا شده بدون تمزیق، بالاخره این وضع داره. چون که دارای اجزای دهنیست، با برخورد به هوا و استکاک روی هوا یا با برخورد به خود بخار دارای مشتعل بشه و این صاعقه رو که میگیم به وجود بیاره. این یک توضیح جامع برای صواعقه که بعد وارد اقسامش میشیم، هر صاعقه رو جدا جدا بحث میکنیم. حالا فعلا اون توضیح کلی رو توجه کنید. وقد ینفصل الدخان عن السحاب نازلا الى الارض، گاهی دخان از سحاب جدا می شود، نه اینکه بالا رود بلکه در حالی که به سمت زمین پایین میاد. لمان این یمنعه عن صعود، چون مانعی نمیذاره صعود کنه. حالا مانع چیست که نمیگذارد صعود کند؟ بعدن در تشکیل ریح و با توضیح میدیم که مانع چیست. حالا فرض کنیم مانع سرماست. سرما سنگینش کرده، نمیخواد دیگه بره، نمیتونه بره بالا. بر اثر سرمایی که باش مخلوط شده، این ناچاره که بیاد پایین. لمان ان یمنعه عن الصعود یک، مع ما فیه من الثقل الارضی دو. این دوتا عامل کنار هم گذاشته میشه، نزول رو داره توجیه میکنه. چرا این دخان به سمت پایین نازل میشه؟ چون اولا نمیتواند بالا رود، ثانیاً ثقل ارضی دارد که او رو به سمت پایین میکشد. نمیتواند بالا رود، نمیتواند همون جایی که هست بماند، حتی باید پایین. لمان این یمنع هو عن الصعود، نمیذاره بالا بره. مع ما فیه من الثقل الارضی، در این دخان این ثقل ارضی هم، چون بالاخره از اجزای ارض متساعد شده بود، یادتون هست گفتیم دخان از اجزای ارض متساعد میشود، پس بالاخره اون خاصیت اصلی ارض رو که سنگینیست داره. حالا به خاطر گرما رفته بود بالا، قصر هم رفته بود بالا، حالا گرما ازش گرفته شده برمیگرده به ذات اصل خودش. اصل خودش ارضی بود، ثقل ارضی رو داشت، حالا ثقل ارضی رو میخواد بکشه پایین. پس بنابراین چون مانع از صعود دارد بالا نمیرود، چون ثقل ارضی دارد همون جایی که هست نمیمونه، ناچار باید بیاد پایین. وقتی میاد پایین فیشعل، مشتعل میشود. چرا مشتعل میشود؟ لکثافت جرمهی و دهنیت فی مادتهی فیشعل نارن. این نارن مربوط به اون فیشعله، شعله ور میشود نارن، نارن تمیزه، فیشعل نارن یعنی شعله نار پیدا می، یعنی یک شعله نار می شود، یک شعله نار می شود. چرا شعله نار می شود؟ لکثافت جرمهی و دهنیت فی ماده، چون لطیف نیست. اگر لطیف بود تبدیل به آتش نمی شود، این کثیفه و هر کثیفی هم تبدیل به
زخیم بس.
یعنی زخیم، یعنی فشرده است و هر کثیفی هم آتش نمی گیره. این کثیفی است که داره اعضای دهنیه است، در مادهش دهن و روغن موجوده، یعنی آتشگیره داره. چون آتشگیره داره بر اثر استکاک آتش میگیره. به کثافت جرمی که این جزء علته و دهنیت فی مادتی که این جزء دیگر علته، این دوتا علت باعث میشن که فیش اولو نارن، یعنی شعله نار بشود. حالا اول لطیف شد، بعد که بالا رفت کثیف شد، حالا که میخواد بیاد پایین کثیفه. ولی بالاخره باز هم نسبت به هوا کثیفه. در وقتی که بالا میرفت حرارت داشت بالا میبردش، لطیفش کرده بود بالا میبردش، ولی بالاخره الان هرچی هست نسبت به هوا کثیفه. نسبت به ایزوم لطیفه، نسبت به هوا هم قبلا لطیفتر شده بود که بالا میرفت، ولی حالا که یه خود سرما بهش خورده نسبت به هوا کثیف شده میاد پایین. و کانه، کانه تامست، یعنی و یتحقق منه سوائل، منه یعنی من الدخان، از چنین دخانی که توضیحش گذشت سوائل محقق می شوند و غیرها حتما باید خط بخوره.
سائقه یعنی چه؟ سائقه یعنی شعله؟
بله، سائقه همین شعله است که الان میخوام در بارش بحث کنیم. ورق بزنید، بله ورق بزنید، صفحه 414 سطر دوم نگاه کنید. و غیرها، ای غیر سوائل، جای غیرها اینجاست، جای غیرهایی که الان گفتم خط بزنید، بعد از سوال یه غیرهایی نوشته بعد خط بخوره، جاش اینجاست. و غیرها، این غیرها هم که در خط دوم صفحه 414 بعد حتما با درشت نوشته میشه، عبارت مصنفه. کان منه سوائق و غیر السوائق، سوائق و غیر السوائق اصلا به وجود میاد. بله، ایشون غیرها رو مصحح، غیرها رو بعد از سوائق آورده و عبارت بعدی مصنف جا نمیفته. وقتی غیرها میاد این فمنهایی که بعدش میاد جور در نمیاد. وقت و غیرهایی هم که در صفحه 414 سطر دومه، اونم با جوده نمیاد، ولی اینجور که عرض میکنم درست شد دیگه. غیرها رو خط بزنید، از اینجا منتقلش کنید به همون 414 که خودش رو منتقل کرده. اون 414 رو که سطر دوم، به غیرها رو اصلا بگیریم بر سوائق که تفسیرم شده کان منه سوائق و غیرها، یعنی غیر سوائق که دو چیز رو تکبه میشه، یکی سوائق یکی غیر سوائق. چرا من اشتباهم شهب رو، شهاب و ذوات العظم آوردم جز سوائق، نه اونا غیر سوائق هست.
سوائق چی میشه؟
میاد انشالله بحثش. حالا سائقه رو میخوام توضیح بدیم. غیر سوار میمونه برای بعد. سائقه رو الان توضیح بدیم در این مقدار وقتی که داریم، ببینیم سائقه رو میتونیم تمومش کنیم. سائقه رو ایشون دو قسم میکنه، یک قسم سائقه رقیق لطیف و یک قسم سائقه غلیظ و کثیف و فشرده. سائقه عبارت بود از دخان مشتعل. دخان اگر رقیق باشد، سائقه‌ای که حاصل می شود رقیقه، لطیفه. اگر دخان غلیظ باشد، خب سائقه‌ای که حاصل می شود سائقه غلیظه. ایشون سائقه رو تفسیر می کنه، چه لطیفشو چه غلیظشو تفسیر می کنه به ریحون، باد، در حالی که سائقه باد نیست. دقت بکنید چرا تفسیر به باد میشه؟ چون این دخانی که از ابر جدا شده داره میاد پایین، وقتی داره میاد پایین حرکت تو هوا ایجاد میکنه، موج تو هوا ایجاد میکنه، موج هوا میشه باد. گویا این خودش بادیست داره میوزد که داره میاد پایین، حرکت تو هوا ایجاد میکنه و باد ایجاد میشه. بعدن هم خواهیم گفت که اصلا باد از همین حرکت دخان حاصل میشه به سه صورت باد حاصل میشه که همه حرکت دخان توش هست. البته یکیش حرکت دخان رو نداره، یکیش حرکت دخان نداره، دو قسم دیگه حرکت دخان داره. همونطور که بعدا میگیم باد سه جوره، دو تا حرکت دخان داره. پس دخان وقتی حرکت میکنه باد تولید میشه. بنابراین این سائقه رو اگر ایشون به ریش تفسیر کرده، تفسیر بدی نیست، به مناسبت این که خود همین دخان که دارد حرکت میکند مولد ریح است. منتها ریح صحابی است نه ریح هوایی. اینو دقت بکنید، هر دو رو میگه ریح صحابی است نه ریح دخانی نه ریح هوایی. ریح هوایی یعنی جابجا کردن هوا که این میشه باد. ریح صحابی یعنی جابجا کردن ابر. دخان تو این کاری که انجام میده ابر رو جابجا میکنه، یعنی یه بادی تو ابر میندازه نه یه بادی تو هوا بندازه. وقتی باد تو هوا بندازه که همون ریح معمولی که بعدن توضیحش میاد تشکیل میشه. الان میخوام سائقه درست کنیم. سائقه تو خود ابر حاصل میشه، یعنی توی ابر داره این اتفاقات میفته، جابجایی دخان در ابر و آتش گرفتنش در همون نهال‌هاش که باعث میشود که سائقه به وجود بیاد. پس سائقه ریح هست یعنی با حرکت همراه هست، صحابیست یعنی با جابجا کردن صحاب همراهه، دخانی هم هست. چرا؟ چون عامل این سائقه هم متجسم دخانه دیگه، بالاخره این حرکت ها و جابجایی ها به توسط دخان انجام میشه. پس ریحی صحابی دخانی. این ستا قیدی که ایشون آورد روشن شد برای چی؟
این خدمت دخان جابجا میکنه
در این مواقع، بله، ولی در وقت دیگه نه، باد جابجا میکنه. فمنها درست نیست، فمنها و کان منه سوائق، که این سوائق تقسیم میشن به دو قسم، فمنها لطیفتون و بعد دوباره میرسیم و منها غلیظتون. فمنها یعنی بعضی از این سوائق، سوائق لطیفن، سوائق لطیفینه، ریحون صحابیتون دخانیتون که سازجتون، سازجه یعنی ساده است، یعنی دیگه همراه نور نیست، و اگر هم نوری داشته باشه، البته همراه نور نیست، اگر همراه نوری داشته باشه نوریش قابل رویت نیست، ولی خب میشه گفتی که همراه نور نیست. سازجی یعنی همراه نور نیست، در مقابل اون غلیظه بعدی که میگه ذات نوریته. خب این چه کاری میکنه؟ این خود تفسیرش بود. تفسیر سائقه لطیفه این بود که دیهون صحابیتون دخانیتون سازجه. حالا کارشو میخوام بگیم. این کارش اینه که به اجسام متخلله برخورد میکنه و اونا رو نمیسوزونه، بلکه از اونا عبور میکنه. حتی متخلله چیه؟ مثلا پارچه. پارچه جسم متخلله، چون لای تاروپود یه شکاف ریزی موجوده، اونا سوراخ سوراخه. این سائقه میاد از این پارچه عبور میکنه، پارچه رو نمیسوزونه. اگر داخل پارچه فلزی باشه اون فلز رو سیاه میکنه، اگر طلایی مثلا تو پارچه باشه اون طلا رو سیاه میکنه. سابقه که درهم و دینارشون رو میذاشتن توی همیان توی پارچه میذاشتن، این همیان بالاخره کیسه بود، گاهی حالا کیسه چرمی بود، گاهی کیسه پارچه‌ای بود. کیسه پارچه‌ای جسم متخلل بود، سابقه اگر میخورد وارد این جسم پارچه میشد، طلا رو سیاه میشد، از کار ازش مینداخت،
از
ارزش مینداخت. پس وارد می شود جسم را سیاه می کند یا ذوب می کند. گاهی هم بر اثر حرارت ذوب می کند، هرچند نور نداره ولی حرارت داره، گاهی بر اثر حرارت نور ذوب می کند، اما اون پارچه را آتش نمی زنه، از پارچه عبور می کند با اینکه حرارت داره، از پارچه را آتش نمی زنه. ما فل پارچه رو اون چی توی اون جسم متخلل مثلا مثل طلا و اینا، اون را آب می کنه یا سیاه می کنه. تنفذ و فل اجسام المتخلله ولا تحرقها، در اجسام متخلله که سوراخ سوراخن وارد میشه ولی اونها نمیسوزونه چون راه عبور داره. به فلز که برخورد میکنه راه عبور نداره، میسوزونه. بل تصودها، فقط سیاه میکنه، پارچه رو سیاه میکنه. ولی تحرق و مافیها، مافی ما غلطه، تحرق و مافیها آنچه را که در این اجسام متخلله است میسوزوند. من الاجسام صلبه، اجسام سفت، مثل مثلا فرسون آهن، مثل طلا، اینا رو آب میکنه، ذوب میکنه. فیوزی بود ذهب فل کیس دونه، یعنی دون الکیس، ذهب یعنی طلای در کیسه رو ذوب میکنه، دون الکیس خود کیسه رو ذوب نمیکنه، چون قرار شد که این حرارتش به اون جسم متخلل اثر نگذارد، بلکه از اون جسم متخلل بگذرد و فقط سیاهش کند اما نسوزونه. بنابراین جسم متخلل رو سیاه میکنه، نمیسوزونه که آبش کنه یا آتشش بزنه. اون چه که در جسم داخل در جسم متخلله که اجسام سلبه اگر باشد، اگر اون چه که داخل در متخلله اونم متخلل باشه، باز این سائقه از اون متخلل دوم رد میشه و فقط اون سیاه میکنه، دیگه ذوبش نمیکنه. اما اگر جسمی باشد که متخلل نباشد ذوب میکنه. مثلا فرض کنید ذره هایی که قبلا تنشون میکردن دو جور بود دیگه، یه ذرهی داشتیم که یه پارچه بود، یه ذره داشتیم مثل زنجیرهای مثل تاروپود لباس بود، منتها تاروپودای گشاد که وسطش واز بود، شمشیر به توش نمیرفت، یعنی اینقدر شکاف داشت که شمشیر توش نمیرفت. این جسم متخلخله، اگر ساقه به این بخوره این رو هم نمیسوزونه، رد میشه، فقط سیاهش میکنه، فرق نمی کنه جسم میخواد فلزی باشه میخواد غیر فلزی باشه، اگر متخلل بود سازه از توش رد میشه و فقط سیاهش میکنه. وقت ماورا این جسم متخلل اگر فلز سلبی باشد، سلبی باشد، سفت باشه، اون رو ذوب میکنه،
مانع میشه و دور میشه،
هر چی که مانع میشه از سر راهش برمیداره، ذوبش میکنه. و منها غلیظتون، قسم دوم از سبائق، سبائق غلیظه، سبائق غلیظ روشنه دیگه چیه، هیه ریحون، چون با اون توضیحاتی که در سبائق لطیف دادن، در سبائق لطیف دادن سبائق غلیظ هم روشن میشه. و هیه ریحون صحابیتون، صحابیتون غلطه، صحابیتون دخانیتون، تا اینجا مشترک با اون لطیف،
صحابیت میانه چیزی عبده،
بله همونیست که عرض کردم، این دوتا تفسیر شریک هم با هم. ذات و نوریتن، در لطیفه گفتیم سابقتون، در یکی میگیم ذات نوریته. خب این تفسیر غلیظه بود، اونم تفسیر لطیفه بود. بعد از اینکه لطیفه رو ذکر کردیم کارش رو گفتیم، حالا که غلیظه رو ذکر کردیم باز کارش رو میگیم. کارش اینه که به هر چی بخوره میسوزونه، حتی تو ماهیای تو دریا رو هم میسوزونه، از آبم عبور میکنه، از آبم عبور میکنه و خاموش نمیشه تا به موجودی که در دریاست بخوره او رو هم میسوزونه. این یکی از، اگر به کوه وارد بشه کوه رو ویران میکنه، سختم ویران میکنه به طوری که با زمین یکسانش میکنه. طهر خود جمیع اما تصادفه من الاجرام، با همه آنچه که مصادفت میکند هر چرا که باش مصادفت میکند میسوزوند، حتی حیوانات در دریا رو که هر چرا از آب عبور میکنه. و رو به ما حدت الجبل و دکته رو فیز، حدت یعنی سخت ویران میکنه، دکت یعنی با زمین یکسانش میکنه، کوبیدن و با زمین یکسان کردن میگن دک. چه بسا که سخت ویران میکند، گاهی سخت ویران میکند کوه را و با خاکیه و با زمین او را میکوبد و با زمین او را یکسان میکند. البته همیشه این کار رو نمیکنه، گاهی ممکنه سنگی رو به تر کنه، ولی گاهی خیلی شدید باشه کوه را از بین. خب مگر یک دخان این همه توانایی داره که بتواند کوهی رو از جا بکنه. می فرماید من به نظرم میرسه، حد میزنم که یه روحی رو خدا در این دخان میفرسته که خیلی قویست اون روح این کار رو میکنه، ولی خود دخان ازش این کار بر نمیاد. یه قوای روحانی خدا میفرسته، حالا چیه نمیدونیم، ولی میدونیم یه قوای مجرد روحانی خدا در اون میفرسته که او تواناست و این کارا رو میکنه. حالا این روح از کجا درست میشود؟ میگه اتصالات کوکبیه. اتصالات کوکبی یعنی چی؟ یعنی مثلا کوکبی با کوکبی در حال قران قرار میگیره، یه نوع اتصاله، یا در حال مقابله قرار میگیره، مقارنه، مقابله، یا مثلا کسوفی میشه، خسوفی میشه. اینا اتصالات کوکبیست، یعنی کوکب ها با هم یه نوع ارتباطاتی برقرار میکنن که ارتباطات رو بعضیش میگیم مقابله، بعضی میگیم مقارنه، بعضی میگیم کسوف، بعضی میگیم خسوف. از این ارتباطات و اتصالات یه قوایی آزاد میشه که این قوا قوای روحانی هن، یعنی حاصل اون نفس فلکی هن. این قوای روحانی بسیار توانا هستن، همراه با این سائقه میشن و کاری میکنن که این سائقه تأثیرش این چنین شدید بشه. والحدس و یحکم، حدس ما حکم میکنن و انهو شعنین است. اگر انزمام قوای روحانیهی که اگر نبود انزمام قوای روحانیه، قوای روحانی از کجا به وجود میاد؟ که توجبها یعنی توجب این قوای روحانیه رو الاتصالات الفلکیه، قوای روحانیهی که اتصالات فلکیه منشأ پیدایششون هستن با توضیحاتی که داریم، اگر نبود انزمام این قوا الاسوائق، الاسوائق متعلق به اتصالات نیست، متعلق به انزمامه. اگر انزمام این قوای روحانیهی که از اتصالات فلکی حاصل می شوند، اگر انزمام اینها به سوائق نمی بود، لما اوجبت این سوائق به نفسها، یعنی خودش به تنهایی حاضر الاشیا رو، این همه کارهای شدید رو نمی تونست انجام بده که کوه رو از جا بکنه یا حتی ماهی در دریا رو بسوزونه. این کارهایی که تقریبا خارق العاده به نظر می رسه از یک سائقه بر نمی آد، سائقه نوع دخانه، دخان چقدر توانایی داره. احتمال میدیم که قوای روحانیه که حاصل از اتصالات فلکی باشن زمیمه شده باشن به این سوائق و این سوائق با این زمیمه توانسته باشد که این کارها رو انجام بده. شاهدی هم بر این مطلب داریم که ظاهرا به خوندن این شاهد نداره، این شاهد رو میخونم. و اعتبر هذا المعنا، و اعتبر هذا المعنا یعنی این که ممکن است یک جسم عنصری، یک جسم عنصری بتواند فعالیت شدید داشته باشد، منتها به شرطی که قوه روحانی او را همراه کند. این را آزمایش کن در ریاح و زوابع، التي تقلع الاشجار العظام و تختف المراکب من البحر. ریاح یعنی بادهای تند، زوابع جمع زوبعه است، زوبعه گردباده، گردبادی که مانند ستون به طرف آسمان بالا میره و همینطور میسته. گردباد آزمایش کن این معنایی رو که گفتیم، یعنی این که یک عنصر میتواند با زمیمه قوای روحانی کارهای شدید کند، این رو آزمایش کن در بادهای تند و در گردبادهایی که تقلعو، تقتعو داریم، تقلعو بهتر، یعنی از ریشه در میارد اشجار بزرگ را و میرو باید کشتیها رو از دریا.